الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقلع الزرس وقص السفر وإزالة الشرف وتغطية الرأس. خیلی خوب، از اونجا رو بلنگو صداش میاد یه خرابه. و تفتیت الرأس للرجل و الوجه للمرأه و یجوز لها سدل القناع الی طرف انفها بغیر اصابت وجهها و النقاب للمرأة و الحنا للزینه و التختم للزینه و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلی و اظهار الموتات للزوج و لبس الخفین للرجل و ما یستر زهر قدمه و تذلیل رجل صحیح سائرن. بحث امروز هم مانند دیروز در رابطه با محرمات حال احرامه. در حال احرام گفتیم که بعضی ها گفتن 30 چیزه، بعضی ها 26 تا، بعضی ها 27 تا، اختلاف در تعدادش هست در رابطه با بعضی از محرمات. حرامه یکی از مسائل اختلافی است که در کتاب الحج هست. یکی از جاهایی که مورد اختلاف بوده هاست در رابطه با تعداد محرمات حال احرامه، وگرنه اکثر این محرمات اجماعیه. در دو سه تاش اختلاف هست و یه مقدار زیادشو بحث کردیم، یه مقدار الان زیادش نه، یه مقدارش بحث کردیم، یه مقدارش مانده که امروز بحث میکنیم دیگه، یکی یکی میخونیم و توضیح میدیم. خارج درس به اون صورت نداره، چون تعدادیست که هم میشماریم که در سر هر بحثی توضیحش میدیم. از اخراج الدم موندیم. بله، یکی از چیزایی که در حال احرام حرامه اخراج الدمه. انسان از بدن خودش به ای نحوه خون در بیاره، حالا با جراحت، با خاریدن، با ناخون کشیدن و هر و به هر وسیله‌ای که باشد حرامه، کفاره هم داره. البته این در صورتی که اختیارن باشه، مثلا عمدن و اختیارن اون کار میکنه ولی مجبور شده، دندان اذیت میکنه، دندانشو بکشه خون در بیاد، اون وقتی که اشکالی نداره. ولو به حک الجسد، ولو با خاریدن جسد باشه خون در بیاد. و سواک یا مسواک زدن، مسواک میزنه از دسته هاش خون در میاد، این حرامه، کفاره هم دارد. ول اقوا انه لا فدیت له. شهید ثانی میگه که اقوا اینه که کفاره قربانی نداره، ولی خیلی از فقها گفتن که کفاره هم داره. اینو بعدا در بحث کفارات خواهیم خواند. و احتر از ذبل اختیار ان اخراجه لضرورتن. مصنف که گفت اختیارن، احتراز کرد در از اونجایی که انسان مجبور بشه که از بدنش خون در بیاد. کبت جرهن، مانند باز کردن جراحت. مثلا فرض کنید که قبلا دستش مجروح شده بود، داده بود پانسمان کرده بود، علال قاعده مثلا هفته یه بار این پانسمانشو باید عوض کنن، باز کنن، دوباره بندن. در موقع باز کردن یه ذره خون آمد، خود دیگه مجبور بود. و شق دوملین، یا مثلا دوملی در آورده بود، اون وقت این میخواستن چرک این دومل را بکشن و مجبورن که دومل را بشکافن تا چرکاش بیاد بیرون. یا حجامت مجبور شد بکنه، خونش کثیف بود و فشار خون داشت، مجبور شدن حجامت کنن، سابقا خب حجامت میکردن. و فست حجامت را همینطوری به پشت گوشت و به پوست میزنن، خود خون میکشن. فست مثل حالا که با آمپول از خون از رگ میکشن، سابقا بعضی از رگا، هر رگ نه، بعضی از رگا را میبریدن، خون که میرفت میبستن. و مثل حالا که خب خود با آمپول هم یک کمی مثلا بالاخره رگ سوراخ میشه دیگه، توجه کردید؟ از رگ خون در آوردن را میگن فست. این دل حاجه الیها، البته خب در موقعی که واقعا از نظر طبی و بهداشتی نیاز به این مسائل داره، فیجوز و اجماعا دیگه در این صورت جایز، اشکالی نیست. باز یکی از چیزهایی که حرامه و قلع و زرس دندان کشیدن. البته روایتی داریم و روایت به مجهولتون مقتوعتون، روایت حرمت دندان کشیدن مجهوله و مقتوعه. مجهوله یعنی راویش اولا مشخص نیست که چجور آدمیه، معلومه کیه، مثلا زید، اما خوبه بعده معلوم نیست. و ثانیا مقتوعه یعنی سند این روایت به امام نرسیده، توجه کردید، قطع شده در وسط، معلوم نیست که در میان کی از امام سوال کرده و از کدام امام سوال شده. و من ثم اباحه جماعتون خصوصا مال حاجه. ولذا ایده از فقها گفتن که اگر احتیاج باشه، خصوصا در جایی که احتیاج هست مباحه. بعضی گفتن اصلا احتیاج هم نباشه مباحه. البته احتیاج نباشه مباحه دندان کشیدن، در صورتی که موجب خون در آمدن نباشه. اگر طوریست که مثل دندان بچه گاهی میفته اصلا خون در نمیاد که اینجوره، اب ندار. اما اگر طوریست که این دندان کشیدن موجب خون در آمدن میشه، اون وقت به خاطر خون در آمدن چی میشه؟ حرام میشه، نه به خاطر دندان کشیدن. توجه کردی؟ نعم یحرم من جهت اخراج دم، اگر خون در بیاد از اون جهت حرام میشه. ولیکن لا فدیه له، اما دیگه کفاره در اینجا نیست. و فی روایت این، اما در یک روایت هست که نفیه شات، یه گوسفند باید کفاره بده. این یک روایت چون ضعیفه، شهید ثانی به این روایت فتوا نداده. یکی از محرمات ناخون گرفتنه و قصد زفر ناخون گرفتن، بل مطلق ازالتو، ولو ناخون. آخه یه وقت با قیچی با ناخون گیر ناخون میگیرین کوتاه میکنی، یه وقت نه، ناخون را ازاله میکنه، مثلا با دندان یا با یه چیز اصلا ناخون رو میکشیم، از ریشه میکشیم بیرون، حرام. یا مثلا بعض ناخون را میکشیم بیرون، در حال اختیار باشه حرامه. فلوین کسره، اما اگر ناخونی شکسته هی به این طرف اون طرف میخوره و اذیت میکنه، فلهو ازالته، اون وقت میتونه این ناخون شکسته را ازاله کنه. ول اقوا النفیه الفدیه کغیره، اقوا این که در همین ناخون شکسته هم مثل غیر شکسته کفاره است. توجه کردید؟ یعنی در ناخون گرفتن کفاره است، خواه شکستهش باشه یا نشباشه، چون روایت داریم. و ازالت الشعر، یکی از چیزهایی که محرم حرام در حال احرام، مو را ازاله کردنه. ازاله مو به حلق تراشیدن باشه، نطف کندن باشه، در مو را بگیره بکنه و غیره، ما یا قیچی کردن باشه، مثلا کوتاه میکنه. مال اختیار حرامه، ولی فلنستره، اگر مجبور شد، ولی استره، اگر مجبور شد، استره بخونه معلوم، اگر مجبور شد شخص محرم بر این که مو را بکنه، چطور؟ کما لو نبت فی عینه، از چشمش مو در، بعضا میشه از وسط چشمش یه مو در بیاد، خب این نمیتونه، اذیت میکنه، خارش میکنه، آب میده، چشم اذیت میکنه، دید جلو دیدو میگیره. جاز ازالته جایز اینه بکند و لاشه علیه، کفاره هم نداره. لاشه علیه یعنی کفاره نداره. ولو کانت تعذی به کثرت الهر، اما نه، اذیت داره مو داشتن. چرا؟ چون موش زیاد موی سرش، هوا هم گرمه، خیلی اذیت میشه. او گملن یا سرش شپش داره، سابقا این چیزا زیاد بود، الان دیگه نیست، این چیزا شپش افتاده تو سرش و فوری اگر این چیزو موهارت نتراشه یا کوتاه نکند، مسلمن شپش زیادتر میشه، خیلی اذیت میکنه. جازه ایدن، جایزه مورا ازاله کردن در این صورت، اما لکن یجب الفدا، کفاره در این صورت واجبه. چرا؟ چون خودش مو مزاحم نیست، مو در جاییست که در اون محل اذیت میشه، لانه محل الموزی لا نفسه، برای اینکه اونجا که اذیت میشه محل موزیه، خود موزی نیست. اگر مو خودش موزی بود مثل که تو چش در آمده، ازالهش کفاره نداشت، ولی مو موزی نیست، چون مو هست و گرما هست، یه محل در اون محل اذیت ایجاد میشه. توجه کردید؟ ول معتبر ازالته به نفسه، اونی که درش کفاره هست و حرامه، مو را خود مو را کندنه یا قیچی کردنه یا تراشیدنه. فلو کشد جلدتن علیها شد، اگر مهرن یه پوستی را بکند، کشده یعنی پوست را جدا کند. مثلا فرض کنید که میشه گاهی آدم گاهی پوست سرش یا مثلا صورتش جایی پوست میگذره، یعنی پوستش جدا میشه، روی پوست مو هم هست، پوستش کشید کند، چهار تا مو روش تسبیده بود، اونم کنده شد، چکار کنی؟ فلو کشت جلدتن علیها شر، اگر پوستی را کند که شر داره، فلا شیعت شر، نسبت به مو هیچی کار حرامی نکرده، چون مو نکنده، پوست کنده. توجه کردی؟ لعنه و غیر مقصود به لبانه، چون این نمیخواست مورا، قصد نداشت که مورا ابانه کند یعنی جدا کند، پوست را میخواست جدا کنه، اون وقت مو هم از درش کنده شده، نسبت به مو هیچی نداره، اما نسبت به پوست، اگر خون در بیاد حرامه، خون در نیاد پوست کندن اب نداره. توجه کرد؟ اگر شونه بکند، خب همین دیگه، اگر شونه بکند میدونه با این شونه کردن موها میریزه، نباید بکنه، در حال احرام نباید شونه بکنه، حرام، چه فرق میکنه؟ و تغطیت الرأس للرجل، یکی از کارهای حرام این است که مرد در حال احرام سرش را بپوشاند، یعنی کلاه سرش بذاره، عمامه سرش بذاره، دستمالی بذاره، کلن به صوب، با لباسی، با پارچهی، با پرشی، با چیزی و غیره، یا با غیر صوب، مثلا فقط چوب به سرش بذاره، چتر را بچسبونه، بذاره چتر گرفتن مثلا دیگه است، ولی بچسبونه به سرش، ولی لباس نیست، یا مثلا یه چوبی کفششو به سرش بذاره بپوشونه، حرامه. حتی به تیم، حتی مثلا سرشو گلمالی کنه، خب این حرامه. ول حنا، یا حنا به ماله به سرش بپوشونه. ول ارتماس، یا کلهشو تو آب بکند با آب بپوشونه سرش رو. و حمل متاع یستره، مثلا تابوتی یا این چی، مثلا یه چوبی دری بذاره به سرش که سرش رو بپوشاند. یا یستره، یعنی یستره رأس او بعض رأس، ولو نصف سرش رو بپوشاند، بازم حرامه. نعم، چند چیز استثناء شده. یک، یستثنا عصام القربه. قربه چیزو میگن، مشک میگن، مشک آب. مشک آب نوعاً سابقا یه بنده هایی داشت که بعضی ها به گردنشون مینداختن این مشک رو میکشیدن، بعضی ها چون مشک رو به پشتشون مینداختن این بندشو به سرشون، به جلوی سرشون مینداختن میبردن. این مقدار بند به سرش باشه، این مقدار به پوشاند استثناء شده. یک اصابة القربه یعنی بند مشک. و اصابة صدا، سابقا سردردهایی که تب داشتن، سردرد داشتن، با یه دستمالی مسکن، نه نبود که، با یه دستمالی مثلا رطوبته چیزی میبستن سر رو که فشار نیاد براش، اون رو ندار. و اصابة صدا یعنی دستمالی که برای درد سره. و ما یستر منه بالوساطه، وساده اون مقداری که انسان روی بالش، وساده این بالش یا متکایی که ما داریم روی اون میذاره میخوابه، وقت خوابیدن خب یه مقدار از سر لااقل چه میشه؟ پوشونده میشه دیگه، اون عیب نداره. وفی صدقه بالید وجهان، آیا با دو دست اینجور بذاره سرشو بپوشاند، اینو بهش میگن که سطر رأس کرده پس حرامه یا نه؟ دو بچه، بعضی میگن عرفاً میگن پس صدقه میکنه حرامه، بعضی میگن نه با دست پوشوندن نمیگن پوشوندن. و قطع فی تذکره، علامه در تذکره فرموده به جوازه با دست در پوشیدن اب ندارد. و فی دروس جعل ترکه اولا، در دروس هم گفته که اگه نکند بهتره، یعنی مکروهه. ولی والاقوا الجواز، شهید ثانی میگه اقوا اینه که با دست پوشوندن جایزه. چرا؟ به صحیحت معاویت ابن عمار، معاویت ابن عمار از امام علیه السلام نقل میکند که قال در حاشیه است که لا بأس ان یزع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و قال علیه السلام لا بأس ان یستر بعض جسده به بعض، اب نداره که انسان بعض جسدشو با بعضش بپوشاند. خب بعض جسد شامل سرم میشه، با بعض با دستم میشه، از این روایت استفاده کردن که با دست میشه سر را پوشون. البته بعضی گفتن این شامل سر نمیشه، شامل غیر سر از اعضا و بدن میشه. ول مراد به رأس هنا، این که گفتیم سر پوشیدن حرامه، مراد مناب تو شعر حقیقتن، مراد از سر اونجاییست که موی سر میروید. حالا موی سر میروید حقیقتن، مثل موهای سر ما که مو داره، حقیقتن اونجایی که مو رویده معلومه. یا حکمن مثل موی برادرانی که تاسن، توجه کردید؟ خونه ظاهرن مو نداره سرشون، ولی در حکم سره، برای اینکه اگر سالم بود مو در می اومد. فل ازنانه لیستا من، گوش ها را سر نمیگن، گوش را پوشوندن اب نداره، یه دستمال میذاره رو گوش مثلا اب نداره، گوشش درد میکنه فلان. خلافن لتحریر، علامه در تحریر گفته که گوش هم به حساب سره. و تغطیت الوجه و بعضه للمرأه، یکی از محرمات برای خانم ها، برای آقایون سر پوشیدن حرامه، برای خانم ها صورت پوشیدن، پوشوندن صورت یا بعض صورت برای خانم ها. ولا تسلق بالید کرست، در خانوم هم، خانوم ها میتونن با دستشون صورت رو بپوشونن، مانند این که مردا با دستشون گفتیم سر را میتونن بپوشونن. ولا به نوم علیه، خانوم ها میتونن روی صورت بخوابن که پوشیده بشه، همطور که آقایان میتونستن رو سر بخوابن پوشیده بشه، اب نداره. و یستثنا من الوجه ما یتم به سطر رأس، در رابطه با صورت گفتیم نباید بپوشونه. حالا میخواد نماز بخونه، در نماز زن باید سرش را چی؟ موهای سرش را و سرش را بپوشونه، چون در حال احرامه صورت را باید بپوشونه. اینجا در نماز یادتون است گفتیم از باب مقدمه واجب یه خورده بیشتر سرش را بپوشونه تا یقین کند که چی؟ سر پوشیده شده، توجه کردید؟ خب اینجا چه کار کنه؟ حج مقدمه یا نماز مقدمه؟ نماز مقدمه، اب نداره، استثناء شده، یه مقدار اون بالای صورت را بپوشاند تا یقین کند که سر را پوشونده، چون نماز حکمش از حد مقدم تره. گناه چی؟ غلط میکنم میگم کنم یا نکنم به این چه؟ اونا گناه میکنم به این جرب داره، این اگر بپوشاند گناهه. هر چه وظیفه خودش داره. بله. و یستثنا من الوجه ما یتم به ستر الرأس، استثناء شده از وجه، از صورت، اون مقداری که پوشوندن رأس به اون مربوطه، با اون تکمیل میشه. چرا؟ لأن مراعات ستر اقوا، برای اینکه پوشوندن سر مراعات بکنیم اقواس از باز کردن صورت. و حق صلات اسبق، چون حق نماز پوشوندن سر حق نمازه، باز گذاشتن صورت حق احرام حجه، حق نماز از حق حج چه مقدمه سابق داره، یعنی نماز مقدم داره. و یجوز لها سدل القناع الى طرف انها به غیر اصابت وچه ها، جایز زن نقاب بندازه، قناع یه روبند رو میگن، ولی روبند یه وقتی میندازن انسان به صورتش میچسبه، مثل پوشیهایی که پوشیهایی که حالا دارن، مثلا بعضی هستن که در عرب درست میکنن، شخ وای میسته این چتری میشه، مثل کلاها که اینجاش داره جلوش، اون یه خود آویزان تره اینجوری، رجوع کرده به صورتش، به دماغش، به لپاش اصلا نمیچسبه، به پیشانیش هم، به ابروهاش هم نمیچسبه، از اینجا یه چیزی اینجوریست، توجه کرده این چتر درست میکنه، هم جلو آفتاب میگیره، هم به قول ایشان اگر یه نامردی بخواد نگاه کنه نمیتونه نگاه کنه، توجه کرده این عیب نداره، توجه کرده. و یجوز لها، جایز برای خانم ها سدل القناع، قناع آویزان کنن، قناع همون مغز مقنعه است که در جلو چشم انسان باشه، تا کجا؟ اینا طرف انفها، تا آخر دماغش، یعنی مقابل دماغش، به غیر اصابت وچه ها علل مشهور، علل مشهور این قناع نباید به صورت تماس داشته باشد، یعنی نباید به پوست صورت، باید فاصله داشته باشد. ولی ونست خال من اعتبار عدم اصابت، روایت نداره که اصابت نکند، در روایت هست که قناع جایزه، اما اصابت بکند یا نکند را حقم با فقهاییست که میگن حرامه، از اون حرمت ستر و صورت در آوردن، اگه اصابت بکند میشه چی؟ میشه پوشوندن دیگه، پوشوندن هم چه گفتم حرامه، پس نباید اصابت کند. بل و ماهو لایختست بالعمد، البته این اشکال شهرستانه وارده، میگه اگر ما بگیم اصابت نکند، اصابت نکند، پس چرا میگیم تا مقابل عمد، تا مقابل چانش هم میتونه یه چیزی آویزان کند که جدا از صورت باشه اصابت نکنه، ترجمه کردید؟ میتونه این کار بکنه. بل یجوز و زیادت از عمد هم میتونه یه چیزی آویزان کند. و یتخیر القنصا بین وظیفت الرجل و المرأة، خنسا مخیر سر را بپوشاند، وظیفه زن را عمل کند، صورت را جایز بر خنسا بپوشاند و سر را باز بگذاره، وظیفه چی میشه؟ مرد میشه. فتغت الرأس، اگر بخوایم بگیم که زنه، وظیفه زن اینه که سر را بپوشاند. اول وجه، این اول وجه یعنی او یجوز له تقتل وجه، یا بگیم صورت پوشوندن براش جایزه، چون برای مردی که حتما نباید صورتش بپوشاند که، یعنی جایزه براش صورت بپوشاند، فرجه کرده که عبارت ناقصه. ولو جمعت بینهما کفرت، اگر که آمد و گفت من هم سر را میپوشونم هم صورت را، چون هم مردم هم زنم، فرجه کردید؟ بله، اون وقت اینجا باید کفاره بده، چون نمیشه هم مرد هم زن باشه، در واقع یا مرد یا زنه، این کاری کرده که بالاخره کفاره داره، اگر مرد سرش را پوشونده کفاره داره، اگر زن صورت را پوشونده کفاره داره، اگر دو تاش را پوشوند کفاره داره. و نقاب للمرأه، یکی از محرمات اینه که بله نقاب بندازد مرأه. خب نقاب همون روبند دیگه، همون پوشیه، توجه کردید؟ همین است که انسان، این خانوما قدیم داشتن، حالا هم گاهی در قومینا هست، در میان عرب هم هست، در پاکستانی هم هست، یه چیزی میندازن مثل توری مانند که چشماشون میبینه ولی صورتشون، قیافشون، چهرهشون، رنگ صورتشون پیدا نیست. و خستهو مصنف چرا نقاب را دوباره گفت؟ شما هم الان ممکن در ذهنتون آمد، خب همون صورت پوشیدنه دیگه، چرا دوباره نقاب را گفت؟ به خاطر این مدخولی فی تحریم تقدیت الوجه، در حالی خوب همین در تحریم پوشوندن صورت نقاب هم آمده بود دیگه. این طبعا روایت، به خاطر اینکه روایت بالخصوص درباره نقاب بود، ولذا مصنف هم بالخصوص ذکر کرد. علاوه راست هم میگه بعضی ها که واقعا عادت کردن از این خانوما به رو پوشودن اینا، در حج خیلی سختشونه. هرچی ما مثلا یه پیرزن 90 ساله بود، هرچی بهش میگفت بابا این حرامه، بازم اینجوری میکرد مثلا در حال نماز، در حال احرام. خیلی سخته. شاید هم در روایت مخصوصا این نقاب را گفته شده به خاطر اینکه ای خانم نقاب دار، حتی نقابت را هم باید برداری در حال حد، تأکید بر این. و الا اگر در روایت نبود، تأکید نبود، توبه کل مستغنیان، ما غنی بودیم از گفتن نقاب، یعنی نیاز نداشت دوباره نقاب را بگه. همین که رو پوشیدن حرام گفته بود، اینم شامل میشد. ول حنال زینه، یکی از محرمات حنا بستنه، به سر، به صورت، به دست، به ناخون، به پا فرق نمی کنه. اگر به خاطر زینت باشه حرامه، به خاطر دوا باشه، دستاش باشه هم ضعف میکنه، یا مثلا احتیاج داره به حنا گذاشتن دکتر گفته، اب نداره. لال سنه، به خاطر استحباب هم اب نداره، خضاب با حنا مستحبه. اگر به خاطر زینت باشه حرامه، به خاطر سنت استحباب باشه اب نداره. سبا رجل والمرأة فرق نمیکنه. والمرجع فیهما الی القصد، آیا زینت یا سنت از کجا میفهمیم؟ از قلب آدم دیگه، خدا که میفهمه من به خاطر زینت این کار میکنم یا به خاطر سنت. و کذا یحرم قبل الاحرام اذا بقی اثره الی. بعضیا گفتن که شهید ثانی میخواد اینو بگه، قبل از احرام هم مثلا 20 روز قبل از احرام من میخوام حنا بذارم به خاطر زینت، ولی میدونم اثرش میماند تا روزی که احرام میخوام ببندم، حرامه، نباید بذارم. حرام قبل از احرام حنا گذاشتن اگر اثر این حنا بماند تا موقع احرام. ولی والمشهور فیه الکراهه و این کانت تحریم اولا، مشهور اینه که این حنا گذاشتن قبل از احرام اگر اثرش بمانه مکروهه. امام هم اینجور فتوا میده، حرام را نمیگه، شهید ثانی میگه حرام اولاست. و تقدم لزینه لال سنه، انگوشتر به دست کردن، خاتم به دست کردن میگن تختم، برای زینت برای زن و مرد حرامه، اما برای استحباب اب نداره. باز ول مرجع فیهما الی القصد، این تابع قصده دیگه، خدا هم خبر داره. و لبس المرأه ما لم تعتده من الحلی، پوشیدن زن اون چرا که عادت ندارد از زینت. ببینید بعض زینت هاست که مثلا فرض کنید یه علنگوهای است که حالا اکثر خانم‌ها این علنگوها شب، روز، حمام، بیرون، کار، موقع کار کردن، موقع مسافرت، همه جا دستشه، عادت داره به این زینت، این اب نداره. البته اگر نشان ندهد بپوشانه، زیر لباس بمونه. اما اگر نه، یه چیزایی هست که مثلا یه انگشترهای گران قیمتی است، یه گردنبندهای گران قیمتی است که فقط در موقع زینت و مهمونینا میپوشن، اون حتی بپوشد و بپوشاندم چی میشه؟ حرام میشه. و لبس المرأه اون چرا که عادت نیست، من الحلی یعنی از زینت، و از همین عادیها هم، علنگوها هم، اظهار المعتاد من، در حال احرام دست کردنش اب نداره، ولی اظهار کردنش حرامه. حتی لزوج و غیر زوج، من المحارم، به برادر، به مثلا پدر فرق نمی. و کذا یحرم علیها لبسه للزینه مطلقا، برای زینت پوشوندن زینت حرام مطلقا، یعنی خواه عادت باشه نباشه، اگر به خاطر زینت باشه حرام. حالا کسی اگر بپوشد کفاره نداره سبل استخبار، یعنی احرامش باطل نمیشه، کفاره هم نداره، فقط باید بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه کن. و لبس الخفین للرجل، پوشیدن چکمه، و هر کفشی که روی پا را بپوشاند حرام. و ما یستر و زهر قدمه، هر کفشی که رو پا را بپوشاند حرامه. البته مع تسمیتی لبسن، عرفن پوشوندن صدقه بکند، عرفن میگن این رو پاشو پوشون، کفشی را پوشید و همسالم. و ظاهر ان بعد از زهر کل جمعی، ظاهر که این کفشایی که ما میپوشیم نصف پا را میپوشونه دیگه، این هم مثل جمعی پای فرق نمی کند. الا ما یتوقف علیه لبس و نعلین، مگر اون مقداری که مقدار بندی که انسان بالاخره نعلین هم بخواد بپوشه، نعلین های عربی ها، نه نعلین های ما، که این نعلین های ما کفشه، نصف پا را میپوشونه، نعلین های عربی که با بنده، اون مقدار بندش اشکال نداره. توجه کردید؟ و تذلیل رجل صحیح سائرن، زیر سایه رفتن، زیر سقف رفتن، زیر سایه نه، زیر سقف رفتن، حالا سقفیست که سایبان درست کردیم یا سقفیست که یه خانه، یه پله، یه هر فرم هم میکنه، زیر سایه سقف سایه دار رفتن برای مرد سالم در حال سیر، یعنی در حال مسافرت، مثلا در مسجد شجره احرام بستیم میخواییم بیایم مکه، در این مسافر باید زیر سقف نریم. البته امام میفرماید که روزها، بعضی از فقها گفتن که شبها هم نباید زیر سقف بریم، ولی زن ماشینها را اونجا سقفهاش بر میدارن، در ماشینهای غیر مسقف بی سقف بعد از احرام آقایون سوار میشن، شیعه ها میرن به مکه بعد از احرام، ولی به نظر امام شبها اب نداره در ماشین سقفدار نشستن و امثال اینها. و تذلیل لرجل صحیح، مرد سالم، یعنی مرد مریض اب نداره، مرد سالم در حال سیر، در حال نزول و نشستن، صبحانه میخورن و شام میخورن، اب نداره. پس فلا یحرم نازلن اجماعن، کسی که در حال نزوله حرام نیست براش، یه جا منزل کردن میخوان شب بخوابن، حالا استراحت کنن صبح برن، اب نداره. ولا ماشیان اذا مر تحت المحمل، در حال مشم اب نداره اگر زیر محمل بره. ببین سابقا بر شتورها محمل میذاشتن، خانوما توش میشستن، آقایون هم در کنار شتور پیاده میرفت، ولی از اون سایه‌ای که محمل مینداخت استفاده میکرد، بالای سرش چیزی نبود، از کنار، ببین اینجوری آفتاب اینجاست، از کنار سایه میافتاد، اون اب نداره. ولا ماشیان یعنی لا یحرم، در حالی که این آقا پیاده راه میره، در صورت که این مرعو میکنه راه میره در کنار محمل و امثال اینا. ول معتبر منو ماکان فوق رأسه، اونی که حرامه بالا سرش باشه. فلا یحرم الکون فی ظل المحمل، اشکال نداره انسان در سایه محمل باشد، این در میل شمس الى احد جانبه، در وقتی که آفتاب تمایل کرده به یک طرف، یعنی آفتاب از بالای سر رفته به طرف راست، من میرم به طرف چپ محمل سایه برای منه، یا آفتاب از طرف چپ شروع کرده مثلا به بالا آمدن، هنوز سایه این وره، من میرم این وره، اشکال نداره. وحتر از به رجول عن المرأة والخنسا، ولی یا وستبی، این سبی هم میشه خونسا هم میشه، احتراز کرد با مرد گفتن از زن و خونسا و بچه، فیجوز لهما ذل اتفاقا، برای اونا اشکال نداره. و به صحیح احتراز کرد به صحیح گفتن عن العلیل، از مریض، آدم مریض اب نداره. و من لا یحتمل الحر و البرد به حیث یشک علیه بما لا یتحمل عادتا، و کسی که قادر به تحمل گرما و سرما نیست، به طوری که مشقت داره بر او عادتا تحمل این گرما و سرما، فیجوز له الظل، بر او زیر سایه رفتن جایزه، زیر سقف رفتن جایزه، لکن تجب الفدیه، اما فدیه باید بدهم. و لبس السلاح اختیارن، سلاح برداشتن در حال احرام در حال اختیار حرامه، فی المشهور، البته دلیلش ضعیفه، ولذا اکثر فقها نگفته، مثل امام نگفته حرامه. و ما حاجته الیه، مثلا میترسه چون دشمن ممکنه بیاد، احتیاج داره که اسلحه ببنده. یباه و قطعاً قطعاً مباهه، بلا فدیت فیه مطلقا، دیگه کفاره هم نداره مطلقا. خواه احتیاج داشته باشه نداشته باشه، اسلحه ببنده کفاره نداره. ولی اگر احتیاج نداشته باشد حرامه، اگر احتیاج داشته باشد حرام هم نیست. توجه کردیم؟ و قطع و شجر الحرم و حشیش الاخضرین، شکستن و بریدن درختهای حرم و علفهای حشیش، یعنی علف، علفهای حرم، البته درختها و علفهایی که تره خشک نشده، خشک شده باشد اب نداره. الا الازخر، مگر ازخر که یه نوع علفیست که برای جویدن، اینا مثل آدامز عربها بیشتر می جوون، اون یک علفیست اب نداره. و ما یوم بله اخذرین، خب بس من چی گفتم؟ اخذر الا الازخر، اون یه چیز دیگه است. بله الا الازخر، مگر ازخر. ازخر یک نوع درخت است که مثل این که می جوون عرب ها و برای دندان و اینا سفیدی دندان خیلی مفید. و ما یونبت فی ملکه، اون چه که در ملک خودتون، شما خانه دارید در مکه، ملک خودتونه، در ملک خودتون یه علف های رویده میخواید ترتمیز کنه، اب نداره. و او دین محاله یا محاله بالفتح، چوب های محاله هم اب نداره. چوب محاله یه چوب هایی بود که هم نرم بود هم محکم بود، نمیشکست. اینا رو میبریدن، دو تا چرخ درست میکردن، مثل چرخ در کنار چاها قرار میدادن و یه چوبی هم در وسطش قرار میدادن. این چوب در وسط اون چخ این خلق میخورد و تناب با اون میرفت پایین و بعد میومد بالا، مثل چرخ. توجه کردید؟ و هیل بکرت الکبیرت اللتی، اون دو تا چوب جرد کبیر است که یستسکا بها علی الابل، با اون چرخ ها برای آب، برای شتر ها از چاه آب در میارن میریزن. البته برای غیر شتر هم آب در میآوردن. گاله الجوهری، جوهری که صاحب کتاب لغته، جوهر اللغت، در اونجا اینجور فرموده. و فی تعدل حکم الى مطلق البکره نظر بر آیا، خب چوبایی که چرخ درست میکنن برای سیراب کردن زمین زراعتی، برای شتر نیست، آیا اونم مثل اینه؟ آیا تعدی بدیم، تجاوز بدیم حکم جواز را به هر چوبی که برای سیراب کردنه؟ اشکال است. از چه نظر اشکاله؟ من ورودها لغتا مخصوصه، اشکال از این جهته که اولا بکره در روایت وارد شده، عود المحاله در روایت وارد شده. چون عود المحاله در روایت وارد شده، عود المحاله هم فقط در رابطه با شتر میگن، ما نمیتونیم قیاس کنیم چیزهای دیگر را به اون. این یک. و کون الحکم علا خلاف الاصل، ببینید اصل اینه که چوب حرم را بریدن چیه؟ حرامه. این که جایزه میشه خلاف است. در خلاف است باید کفایت کنیم به اونجایی که فقط روایته، مورد نسته. و شجر الفواکه، درختای میوه هم حرام بریدن، چیز جایز بریدن. یعنی یستثنا این الا الازخر، به اون استثناء برمیگرده، الا الازخر و ما ينبت في ملكه و عود المحاله و شجر الفواكه. خب این تمام شد، یعنی درخت میوه نداره. و يحرم ذلك على المحل ايضا، این يحرم برمیگرده به اون قطع شجر الحرم ها. قطع شجر الحرم که حرامه، جا حرام است حتی برای کسانی که در حال حل، اما در حال احرام نیست. ولو در حال احرام نیست، در حال حل، یعنی رفته اعمال انجام داده، از احرام هم در آمده، اما داخل حرمه. درخت حرم را، درختای غیر میوه حرم را نمیتونه بره. ولذا لم یذکر المصنف فی الدروس من محرمات الاحرام، ولذا مصنف در دروس این قطع شجر را از محرمات احرام نگفته. چرا؟ چون قطع شجر از محرمات چیه؟ حرمه، نه از محرمات احرام. هر کی در حرمه براش حرام این کار کردن.
و قتل و حوام الجسد، حوام به تشدید جمع حامه، کشتن حوام الجسد حرام در حال احرام. حوام جمع حامه است و هیت دوابتون دابه هاییست، دابه های کوچیک را که در بدن پیدا میشه، دابه یعنی جنبنده، جنبنده های کوچیک مانند پشه، شپش یا مثلا کنه و امثال اینا که در بدن انسان یا حیوان پیدا میشه، اینا را میگن حوام البدن، یعنی مزاحمه های بدن. توجه کردید؟ کل قمل، قمل شپشه، ول قراد، قراد همون پشه هایی میگن که پشه های ریزیست که اگر بزرگ کنیم در یک مثلا چیز آگراندسمان کنیم اون عکسشو، این فیل میشه. توجه کرد؟ پشه ایست ریز ولی قیافه فیل داره، خورتوم داره. توجه کرد؟ و فی الهاق البرغاس به ها قولان، آیا برغاس هم مانند اینه یا نه؟ برغوث گفتن که همون کنه، بیشتر در حیوانات پیدا میشه، گاهی هم در انسان هم میاد، خیلی هم بد جوری میخوره، خون رو میموکه و جاش هم چون میکروب دار میشه زیاد میخاره. بله؟ چی؟ برغوث همون کک، من چی گفتم؟ کک، همون کک. بله. کنه نه، کنه گردن گفتن در حیوانات بیشتر میشه. خب، قولان اجوده همال عدم، اجود این قول، دو قول عدمه، یعنی این که چیه؟ حرام نیست، جایزه برغوث را کشتن، برغوث را الحاق نمی کنیم به اون حوام الجسد، ولا فرق، چون بیشتر در چیز پیدا میشه، حیوانات پیدا میشه، در انسان پیدا میشه، ولا فرق بین قتله مباشرتن و تصویبن. ما گفتیم که کشتن این حیوانات در بدن در حال احرام حرامه، پشته نشسته داره شما را میخوره، باید با کمال راحتی بخوره، کارم نداشته باشید، فرق نمی کنه، عمدن خودت بکشی حرامه، و تصبیبن کوز دوا این یقتلو، خودت نکشی، مثلا ته اون تاخچه یه جا اینجا دوا بذاری، خودت بچسبونی به این تاخچه، اون دوا بوش بخوره به این کشته بشه، توجه کردی؟ اینم حرامه. و یجوز نقله من مکان الى آخر من جسده، جایزه که انسان یه جاشی خود خود بعد داره محترمانه بذاره جای دیگهش، جای دیگه مشغول باشه، این اب نداره. و ظاهر النص و الفتوا عدم اختصاص المنقول اله بکونه مساویان الاول او احرز، بعضی گفتن که اصلا برداشتن حرامه مگر اینکه از یه جای برداری به جای بهتر بذاری، مثلا فرض کنید که پشه اینجاست، اگر برداره دستم اینجوری بذاره، اینجا بذاره، خب میفته، اون نمیشه، از اونجا برداره به اونجا بذاره که نیفته، یا مساوی باشه یا احرز باشه. احرز یعنی چی؟ یعنی محفوظتر باشه، محرزتر باشه، اونجا بیشتر بتونه راحت بخوره. توجه کردید؟ نمیتونه یه جای بذاره که بیفته، اما ایشان میگه نه، جایی هم میتونه بذاره که مساوی نباشه. و ظاهر النص و الفتوا این است که مختص نیست این جواز نقل به این که منقول له مساوی باشد با مکان اول، یعنی مکان دوم که منقول له میشه، مساوی باشه با مکان اول یا احرز باشه، بعضی گفتن باید بهتر باشه، محفوظتر باشه. نه، لا یکفی ما یکونو معرضن لسقوطی قطعاً او غالباً. بله، لایک یعنی در جواز نقل کفایت نمی کنه، یعنی شهید ثانی هم میگه که جایز نیست انسان نقل کند پشه را، این شپش را، از جای به جایی که معرض سقوطه، گفتن دستش اینجور بکند بعدم اینجور بذارد، یا این قطعاً معرض سقوطه یا غالباً معرض سقوطه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، انشاءالله.